تفسیر قرآن کریم صوت شماره 288 سوره بلد آیات 1 تا 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا بعد لا يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سوره بلد، سوره‌ای که 20 آیه داره، در مکه نازل شده و نام سوره هم برگرفته از آیه اوله. منظور از بلد هم شهر مکه است، چون بلد در لغت به معنای شهره و اینجا منظور مشخصا شهر مکه است که مورد سوگند خداوند قرار گرفته، شهری از اونجا شروع شد به سطح پیامبر و نزول قرآن. و طبق روال سور مکی که خداوند متعال سوره رو با سوگند آغاز میکنه، میخواد یه چیزی رو بگه بعد از این سوگندها، که این موردی که در این سوره بیان میشه که در آیه 6 سوره انشقاق هم مشابهش رو داشتیم، یکی از اون مسائل فوق‌العاده مهمی است که مخصوصا امروز توی فضای آخرالزمان که فضای متناسب با مضمون همین آیه اتفاقا خیلی به درد میخوره. حالا وارد سوره میشیم و نکات مهمی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات، اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام، رحمتی گسترده برای همگان و رحمتی ویژه برای برخی از بندگان. آیه 1: لا اقسم به هذا البلد، سوگند نمیخورم به این شهر، یعنی به این شهر مکه. وقتی میفرماد لا اقسم، قسم نمیخورم، با یه تیر دو نشون میزنه، یعنی هم اهمیتش رو میخواد بیان کنه هم بدیهیتش رو، با این لای که در ابتدای فعل اقسم میاره. آیه 2: و انت لون به هذا البلد، و در حالی که تو در این شهر ساکن هستی، و در حالی که تو حلال هستی به این شهر، یعنی ساکن هستی، یا یه جور دیگه هم تو ترجمه و تفاسیر اومده که یعنی مردم مکه اهانت تو رو در این شهر حلال کردن، که اگر اینجوری ترجمه کنیم مثلا اینجوری میشه ترجمه دوتا آیه با هم، که من در شهری که اهانت به تو را حلال میشه مرن مثلا سوگند نمیخورم. و حالا نکات دیگری که گفته شده. به هر صورت خداوند متعال داره اینجوری میگه که اون مطلب مهمه رو بگه دیگه. آیه 3: و والدن و ما ولد، و به پدر و آن پدید آورد، به دنیا آورد سوگند. والد یعنی پدر، پدر واقعی انسان، چون در زبان عربی کلمه اب مشترک لفظیه، معانی متعددی داره. برای همین هم وقتی ما توی جمله عربی کلمه اب، ام اینا رو شنیدیم، باید بگیم خب کدوم اب، کدوم ام، با قرینه معلوم میشه منظور کدوم یکیه، چون مشترک لفظیه. اما هر جایی که قرآن میگه کلمه والد، والد، والده، والدین اینا رو داریم، این دیگه یعنی پدر و مادر واقعی انسان، که باز در مصادیق این و والدین و ما ولد خیلی نکته‌ها گفته شده، حتی روایت داریم که یعنی مثلا والد یعنی حضرت ابراهیم و ما ولد یعنی حضرت اسماعیل علیه السلام، یا تو بعضی روایات اومده مثلا از حضرت امیر که والد یعنی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و ما ولد یعنی اوصیایی که از نسل ایشون هستن، یا تو روایت امام باقر علیه السلام والد یعنی علی علیه السلام و ما ولد من الائمه علیهم السلام. بالاخره خیلی مصادیق گفته شده و خلاصه قسم میخوره خداوند به پدر و نسلی که نسل مشخصا مبارکی است، حالا با تمام مصادیقی که میتونه داشته باشه، که خداوند این سه تا قسم رو میخوره. بعد در آیه 4 یه نکته میفرماد که خیلی مهمه: لقد خلقنا الانسان فی کبد، که همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم. یعنی زندگی انسان پر از رنج ها و سختی ها و بلا هاست. همون آیه 6 سوره انشقاق که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، که ای انسان تو با رنج و تلاش به سوی پروردگارت میروی، پس در نهایت او را ملاقات خواهی کرد. که گفتیم تو این آیه هم هدف رو مشخص میکنه که هدف خود خداست، هم راه رو مشخص میکنه که چه راه پر از رنج و سختی و بلا و پرپیچ و خمیست. اینجا هم همونه، میخواد بگه ما انسان رو در رنج آفریدیم، در سختی آفریدیم. که در ذیل اون آیه 6 سوره انشقاق نکاتی گفتیم که گفتیم مثلا خداوند متعال سختی ها رو ایجاد میکنه برای اینکه یه فضای ایجاد کنه برای فضای تلاشگری و رشد و اینجور مسائل. اگه یه ورزشکاری همش در راحتی و ناز و نعمت باشه و تمرین های سخت نداشته باشه، تلاش های مستمر نداشته باشه، این قطعا نمیتونه به اون موفقیت هایی که در سطوح جهانی و المپیک و اینا دست پیدا کنه. اگر میخواد به اون گنج ها دست پیدا کنه، باید تن به رنج ها بده، باید سختی ها تحمل کنه، عرق ها بریزه، فشار ها تحمل کنه، تمرین های سخت، تحمل شکست ها داشته باشه، هم سختی های جسمی، هم سختی های روحی، همه مدل باید رنج ها تحمل کنه تا بتونه مثلا به اون گنج هایی که مد نظر برسه. حالا در بحث بازی و اینا که همش بازیه، در بحث های جدی، در بحث ساختن سرمایه های وجودی، ساخت ابدیت و ساخت آخرت ابدی، اینا چی؟ اینا هم همینه دیگه. باید انسان بیفته تو فضای کار و تلاش و رنج و سختی تا بتونه به اون اهدافش برسه. یا در بحث‌های اجتماعی، در بحث‌های سیاسی، ما الان امام زمانمون پشت پرده غیبته. اگر نیفتیم تو وادی کار و تلاش و زحمت و زمین‌سازی و جاده صاف کردن و آماده کردن شرایط و اینها، خب خداوند متعال غیبت امام زمان ما رو هی طولانی‌تر می‌کنه. چرا؟ چون آخرین ذخیره الهیه. قرار نیست دیگه بیاد در حق ایشون بی‌وفایی بشه، یا ایشون بیاد مثلا در آستانه ترور و شهادت قرار بگیره. 11 امام قبلی مورد بی‌وفایی قرار گرفتن، هدفشون رو زمین بود، اون سبک مدیریتشون مظلوم واقع شد، حتی ائمه ما به شهادت رسیدن. امام زمان آخرین ذخیره الهی است، قرار نیست دیگه به شهادت برسه، قرار بیاد فرج رو تحقق بده. یه انقلابی صورت گرفته با این عظمت، با این همه هزینه، با این همه شهید، حالا تو این انقلاب ما دوچار مشکل شدیم، بعد اصلاحاتی صورت بگیره، تحولاتی صورت بگیره، ما گرفتار ساختارهای غلط و غربی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستیم، دشمن خارجی از یه سمت، خائنین و ضعیف‌های داخلی از یه سمت، خب همه اینا فضای رنج دیگه، فضای سختیه. بعد نباید تو این فضا ناامید بشیم، مایوس بشیم، رها کنیم، باید پای کار وایسیم، بیایم به سمت اصلاح، بیایم به سمت تحول گرایی، بیایم وارد عرصه‌های مهم بشیم. خب همه اینا رنج دیگه. و اون گنج، گنجی که وقتی حضرت ظهور بفرمایند دیگه کار از دست مستکبران و ظالمان و نظام استکباری و صهیونیستی و تمام قدرت‌ها و ثروت‌های دنیا از دست این شیاطین آزاد میشه. در روایتی که خداوند متعال در شب معراج فرمود به حضرت رسول، فرمود اگر ظهور آخرین ذخیره تو رخ بده، تا قیام قیامت حکومت دست صالحان دست به دست میشه، حالا هر مقداری که باشه، و چه خیرات و برکات و اتفاقات عجیب و غریبی رخ میده. خب ما میخوایم به یه همچین گنجی برسیم، هیچ رنجی هم نمیخوایم تحمل کنیم. نمیشه که، هیچ گنجی بدون رنج حاصل نمیشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. از یه جهت دیگه هم گفتیم، برای اینکه گوشی دستمون بیاد. اون روایت امام صادق علیه السلام بود که یک فردی ازش پرسید چرا خداوند متعال ارواح انسانها رو، ارواح خدایی بودن دیگه که در ملکوت عالم بود، اوورد در عالم ماده، عالم دنیا، از پایین ترین مراتب، یه نوزاد کوچک حداقلی، اصلا هیچی، یواش یواش از انزل مراتب رشد کنه، بیاد بره بالا تا مثلا برسه به بالاترین مراتب. چرا خداوند متعالی همچی کاری کرد؟ ما رو اینقدر تو این فشارها و رنجها و سختی آورد که اونجا امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر اینکه اگر این کار رو نمی‌کرد، بسیاری از ارواح ادعای ربوبیت پیدا می‌کردن. یعنی الان داریم مستکبران عالم ادعای ربوبیت دارن، اون موقع آمار خیلی می‌رفت بالا. برای اینکه خداوند گوشی و دست ماها بده، ماها رو به شأن خودمون و شأن خدای خودمون واقف کنه، آورد تو فضای رنج و سختی که قشنگ بفهمیم بابا ببین این همه سال تو اون رنج‌ها و سختی‌ها دست و پا زدی، سختی کشیدی، به شأن خودت واقف باش، پاتو از گلیمت فراتر نذار. یکی دیگر از حکمت‌ها هم همینه که این دوتا نکته رو در همون آیه 6 سوره انشقاق هم گفتیم، اینجا هم لازم بود گفته بشه، چون این دوتا آیه دقیقاً یه نکته رو می‌خواد بگه. حالا از یه جهت دیگه هم میشه اینو بررسی کرد، خیلی مطلب مهمی به نظر من میتونه باشه، و اونم اینه که ببینید ما که قرار هست در رنج باشیم، یعنی گزینه با رنج و بی رنج رو نداریم، اصلا گزینه بی رنج غیر فعاله، تیک نمیخوره، ما که بدون رنج نمیتونیم باشیم، گزینه با رنج، زندگی همراه با رنج فعاله، فقط این یه دونه رو میشه تیک زد. بعضی وقتا هستش توی فضاهای رایانه‌ای، مثلا آدم یه فرمی رو میخواد پر کنه، یه گزینه غیر فعاله. الان گزینه زندگی بدون رنج ما غیر فعاله، یعنی تنها گزینه‌ای که فعاله زندگی همراه با رنج. حالا نکته، آیا ما میتونیم کاری کنیم که این رنج کم بشه، این رنج سودمندتر بشه، این رنج هدفمند باشه؟ بله، این خیلی نکته مهمی است. این موضوع اصلا راه زندگی انسان رو مشخص میکنه، اصلا سبک زندگی انسان رو متفاوت میکنه، که ما بیفتیم دنبال رنج‌های انتخابی، رنج‌های اختیاری و سازنده، به جای رنج‌های اجباری و سوزنده. یعنی خودمون انتخاب کنیم که چه رنجی رو به جان بخریم، که این اصلا یکی از علائم رشد عقلی و بلوغ فکری انسانه، خیلی داستان متفاوت میکنه. یعنی ما که قرار رنج بکشیم، حالا برخورد میکنیم به یه دو گزینه‌ای که اتفاقا این دو تا گزینه هر دو فعاله، یه سطر میایم پایین از گزینه زندگی همراه با رنج که تنها گزینه فعاله و تیکم خورد، میایم پایین، حالا میرسیم به دو تا گزینه فعال، انتخاب رنج‌های سازنده یا تحمیل رنج‌های سوزنده. یعنی که انه خداوند متعال میخواد بگه حالا منی که تو رو تو رنج آفریدم، رنج‌های سازنده رو قبول میکنی با اختیار خودت، با انتخاب خودت، یا رنج‌های سوزنده و اجباری رو به تحمیل کنم؟ این هست دیگه، این اتفاق تو این دنیا هست. یعنی مثلا اگر کسی انتخاب رنج سازنده کار داشته باشه، از رنج سوزنده فقر نجات پیدا میکنه. اگر انسان بیفته تو رنج سازنده تحصیل، از رنج سوزنده جهالت و نادانی و ناآگاهی مسئول خواهد بود. در بهارالانوار جلد 1 صفحه 177 پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود من لم یصبر علی ذل تعلم ساعتا، کسی که ساعتی، حالا یعنی یه مدتی از روزش رو بالاخره برنامه‌ریزی داشته باشه، یه مدت کوتاهی ولو، کسی که ساعتی را بر سختی آموختن شکیبا نباشد. ببینید ذل تعلم، سختی آموختن، بقی فی ذل الجهل ابدا، تا ابد در خاری و سختی جهالت باقی بماند. ذل تعلم یا ذل جهل، سختی تعلم که سازنده است یا سختی جهل که سوزنده است، کدوم یکی؟ آدم میتونه انتخاب کنه دیگه. خب انسان عاقل، انسانی که به رشد عقلی و بلوغ فکری رسیده، سختی سازنده رو انتخاب میکنه دیگه، که اتفاقا کمتر سختیش نسبت به اون، زود گذره، زود تموم میشه. ولی اون سختی سوزنده ابدیه. اینجا هم میفرمه تو همین روایت بقی فی ذل الجهل ابدا، تا ابد تو سختی جهل است. ولی سختی تعلم بالاخره یه مدتی است، آدم بعد مدتی سختیاش برطرف میشه، اصلا اون یادگیری و آموزش برای انسان لذت بخش میشه، برای انسان ایجاد مستی میکنه اصلا. یعنی اگر انسان سختی های سازنده رو با اختیار خودش انتخاب کنه، اصلا داستان زندگیش متفاوت میشه. اکثر آموزه های دینی هم میخواد به ما همین رو بفهمونه، که خیلی ها متوجه این موضوع نیستن، میفته تو فضای فساد و ظلم و بازی و رفیق ناباب و اعتیاد و چی و چی، که از رنج بیرون باشه، که از رنج در امان باشه. بعد نادان نمیفهمه از رنج های انتخابی داره فرار میکنه، میفته تو دام رنج های سوزنده و اجباری. بعضیا رو میبینید میگن ما دوست داریم زندگی بهمون خوش بگذره، ما دوست داریم کیف کنیم، همش تو زندگیمون حال کنیم. باشه، در شادی و نشاط بودن که بد نیست، ولی تو داری اشتباهی میکنی، تو داری از رنج های اختیاری و سازنده فرار میکنی به این هوا که شاد باشی، کیف کنی، لذت ببری. بعد اتوماتیک وار میفتی تو رنج های اجباری و سوزنده. یعنی تو از رنج فرار نمیکنی، تو از رنج خوبه فرار میکنی، میفتی تو دام رنج بده. کسی که انتخاب رنج سازنده تقوا رو نداشته باشه، قطعا در دام رنج سوزنده بی تقوایی میفته. اینه چرا خیلی از جوان ها دوران جوانیشون رو میذارن به عیاشی و خوشگذرونی و ولگردی و ولخرجی و اینا، چون نمیفهمه داستان این دنیا چیه، نمیفهمه خداوند متعال تو این دنیا چه طراحی عجیب غریبی داره. طراحیش اینجوریه، ما شما رو در رنج آفریدیم، هیچ راه فراری هم نداری. حالا اگر رنج های اختیاری و سازنده رو قبول کردی، بردی، کمه، زود تموم میشه، سازنده است، برات ایجاد سرمایه میکنه، برات ایجاد اعتبار میکنه، ایجاد افتخار میکنه، اصلا کلی سود دنیوی و اخروی برات خواهد داشت. اگه نه، از رنج های انتخابی و سازنده فرار کردی به هوای اینکه ما میخوایم کیف کنیم، ما میخوایم از جوونیمون لذت ببریم، همین فضایی که دنیای غرب درست کرده برای اکثر انسان ها، اگر از رنج های اختیاری و سازنده فرار کردی، از رنج مسئول نخواهی بود، چون اصلا خداوند انسان ها رو در رنج آفریده. از رنج های اختیاری و سازنده فرار خواهی کرد و رنج های سوزنده و اجباری به تحمیل خواهد شد. اگه یه پدر و مادری این رو برای بچه‌شون خوب جا بندازن، دیگه اون بچه سختش نیست درس بخونه، دیگه اون بچه سختش نیست دیندار باشه، دیگه اون بچه سختش نیست حرف پدر و مادر بزرگتر گوش بده، چون میدونه اگر اینو با افتخار گوش نده، بدتر از این رو با اجبار بهش تحمیل خواهند کرد. اینه که از این زاویه هم میشه به این قضیه نگاه کرد. و از زاویه‌های دیگه، این بحث خلقت انسان در رنج اصلا یه مبحث جالبی است، یه مبحث گسترده است. ما الان از سه تا زاویه به این قضیه نگاه کردیم، میشه از زوایای متعدد دیگه به قضیه نگاه کرد، که برای جلوگیری از اطاله کلام ان شاء الله در جای خودش. و این تعبیر کبد هم در این آیه خیلی جالبه. کبد در انسان، که ما در زبان فارسی هم بهش میگیم کبد، همون جگر انسان دیگه، که تمام سختی ها و رنج ها و فشار ها رو اون داره تحمل میکنه تو بدن. برای همین هم خیلی مهمه که اون رو انسان سالم نگه داره با تغذیه خوب، کبدش چرب نشه. آب خیلی خیلی یخ برای کبد انسان مضره. بعد وقتی کبد انسان بد کار کنه، اصلا رنگ و روی چهره انسان، پوست صورت انسان تیره میشه. اصلا هر کی نگاه کنه میفهمه مشکل کبدی داری تو، مثلا چهرت یه ذره تیره شده، کدر شده. برای کسایی که طبعشون خشکه، نه اون کسایی که طبعشون تره ها، برای کسایی که طبعشون خیلی خشکه و ممکنه مثلا در معرض آسیب های کبدی باشن، مثلا خوردن کاسنی، همین سبزی کاسنی رو بگیرن، مثل چایی دم کرده سبزی کاسنی، جوشونده سبزی کاسنی رو اگر هر روز درست کنن، در حد یک استکان بخورن، این خیلی جلا دهنده کبده. البته این بیشتر به درد کسایی میخوره که طبع خشکی دارن، اگه طبعشون خیلی تر باشه، خیلی این به دردشون نمیخوره، اصلا تشدید میکنه اون تری طبعشون رو، که اینا رو دیگه بعد به متخصص طب سنتی مراجعه کرد. خلاصه مطلب اینه که خداوند متعال قسم میخوره که اینو جا بندازه. آیه 5، ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا میپندارد که هرگز احدی بر او قدرت ندارد؟ یعنی انسان خودشو با این همه کوچکی و با این همه در رنج بودن و این همه مشکلاتی که خداوند عمدن براش ایجاد کرده که یه چیزی بفهمه، فکر میکنه هرگز احدی بر او قدرت ندارد. همون بحث شناخت و واقف بودن به شأن خود و خالقها. آیه 6، یقول اهلکت مالا لبدا، که میگوید مال فراوانی تباه کردم. لبد در لغت به معنای پشم متراکم حاکمه. مالا لبدا یعنی مال فراوانی، مال انبوه و زیادی، که میگه من مال فراوانی تباه کردم. یکی از مشکلات مردم مکه هم همین بود دیگه. اصلا اینا خیلی افتاده بودن تو فضای سودجویی پولی و مالی و ریخت و پاش و هدر دادن مال، که پیامبر اومده بود میگفت بابا اگر شما مدیریت منو بپذیرید من این شرایطو براتون مدیریت میکنم، سامان میدم. بس امروز که ما توی فضای گیر کردیم، خیلی پولها مالها توی نظام انقلابی زمینه ساز ما داره هدر میره، داره تباه میشه، درست مدیریت نمیشه، توی جایی استفاده نمیشه که ایجاد ارزش افزوده کنه، برکت داشته باشه، فقط خرج یه مش آدم سودجو توی شرکت‌های دولتی و بچه‌های فاسدشون و توی بانک‌های خصوصی و تو ساختارهای غلط اقتصادی. و خیلی موضوع اون زمان شایع بود، الانم هست، که انشالله وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن جلوگیری میکنن از این هدر رفت و نابودی پول‌ها ثروت‌ها، اینا رو تو مسیر صحیح میندازن، اصلا ایجاد برکت میکنه، ایجاد ارزش افزوده میکنه، کمترین هزینه‌ها رو با بالاترین بهره‌وری‌ها خواهند داشت، برعکس این فضای غیبت که ما کمترین بهره‌وری‌ها رو با بالاترین ریخت و پاش‌ها داریم. آیه 7، ایحسب ان لم یره احد، آیا گمان میکند که احدی او را ندیده است، هیچ چشم تیزبینی هم بر او نظارت نداره؟ که حالا برای اینکه خداوند متعال یه نگاه صحیح به ما بده، برای نگاه به عالم، نگاه به طراحی‌های خداوند تو این عالم، بحث نظارت داشتن خداوند بر ماها، این آیه 7 بحث نظارت داشتن بود دیگه، برای اینکه اینا رو جا بندازه، یه معرفت خوبی به ما بده در رابطه با این عالم، آیاتی رو میفرماد در رابطه با همون باز بحث خودشناسی، به خودتون نگاه کنید، به عالم و به طراحی‌های خداوند در این عالم معرفت پیدا می‌کنید. این که میگیم خودشناسی معرفت نفس نسبت به همه علوم‌های دیگه حالت مقدماتی داره، اینه دیگه. آیه 8، الم نجعل له عینین، آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟ آیه 9، و لسانن و شفتین، و یک زبان و دو لب، آیا شما دو تا چشم ندارید که قشنگ همه چیز رو ببینید، ناظر باشید؟ یه زبان، دو لب برای که حرف بزنید، آنچه را که دیدید بگید، شهادت بدید. خب همین امکانات رو خداوندی که شما را آفریدی که در نهایتش داراست. آیه 10، و هدیناه النجدین، و دو راه را به او نمایاندیم، دو راه خیر و شر رو. خداوند متعال میفرماید ما دو راهی خیر و شر رو برای شما باز گذاشتیم. نجد به معنای مکان بلند، نقطه مقابل نجد رو در زبان عربی میگن تهامه، به معنای گودی، که امام صادق علیه السلام میفرماید منظور از نجدین در این آیه، منظور دو راه خیر و شره، که آیا ما دو راهی خیر و شر رو برای انسان باز نگذاشتیم، که تو هر دو هم هدینا، یعنی تو هر دو هم حول و قوه دادیم انسان میتونه بره، البته با انتخاب و اختیار خودش، باید انتخاب خوب داشته باشه دیگه، اما هر کدوم رو هم انتخاب کنه ما حول و قوه بهش دادیم، هدیناهو، او رو هدایتش کردیم تو اون راه، برای امتحان، برای ایجاد سختی‌ها. اتفاقا انسان تو اون راه شره میره بنا به یه سری مثلا چراغ سبزهایی که بهش نشون میدن و یه در باغ سبزهایی که جلوش باز میکنن، بعد میره میبینه آب نیست، سرابه، یه سختی‌هایی میبینه، مجبور میشه برگرده، اینا همه فضای رنج دیگه. آیه 11، فلق تحمل عقبه، پس ولی او از آن گردنه مهم نگذشت، پاتون گردنه مهم نذاشت. آیه 12، و ما ادراک مل عقبه، و تو چه میدانی که آن گردنه چیست؟ عقبه به معنای گردنه سخت، گذرگاه باریک. اقتحام، اقتحمه، اقتحام به معنای خود را به سختی انداختن، همش بحث سختیه دیگه تو این سوره، یعنی انسان به صورت طبیعی هم گریزان از این رنج ها، از این سختی ها، ولی خب بردش اینه که بزنه تو دل این سختی ها، نباید بترسه، نباید عقب نشینی کنه، نباید کم بیاره، نباید با یه نگاه نادرست و خام از این فضا فراری بشه، باید حل کنه. آدم تو زندگی اگه به یه مشکلی توی گرفتاری میفته، نباید صورت مسئله رو پاک کنه، باید اون صورت مسئله رو حل کنه، اینجوری براش رشد ایجاد میشه، اینجوری مشکل کلا حل میشه، ولی اگر بخواد آدم صورت مسئله رو پاک کنه، خب اینجا رفت، یه جای دیگه گیر میفته. آدم که ضعیفه بالاخره یه جا گیرش میندازن دیگه، بالاخره توی مشکلی سقوط میکنه، ولی آدمی که اهل حل مساله، اهل گذشتن از گردنه هاست، هر گردنه‌ای جلوش بذارن رد میشه. این آیات چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما حالا این شرایطو فراهم کردیم که انسان توی این مسیر بیفته، رشد کنه، هی فرار میکنه، یه مشکلی توی خانواده ای، توی زندگی زن و شوهری، زن و شوهر جوانی پیش میاد، به جای اینکه با درایتشون، با ایمان و اراده و انگیزه اون مشکل رو حل کنن، صورت مسئله رو پاک میکنن، میزنن زندگیشون رو میپاشونن، میافتن توی مشکل بدتری. این آیات میخواد بگه ما شما رو تو مشکل آفریدیم، دو راهی خیر و شر ایجاد کردیم، سختی های توی این فضاها ایجاد کردیم، بعد انسان ها هم عموما هی دارن از این فضا فرار میکنن، برای اینکه میخوان از دست اون مشکل درن، میافتن تو دامه مشکل بیشتر، میزنن زندگیشون رو میپاشونن. خب بابا مشکل رو بعد حل کرد، تو پاشوندن زندگی که مشکلی حل نمیشه، بدتر میشه. بعد حالا که ان خداوند با آیات بعدی میخواد بفرماد که میخواهید یه راهی بهتون نشون بدم، از این فضای پررنج، از این گذرگاه های باریک، از این گردنه های سخت بتونید رد شید، بیاید تو زندگیتون تو بحث عمل صالح حرکت رو به جلو و هجومی داشته باشید. و تو چه میدانی که آن گردنه چیست؟ از اون گردنه چجوری میشه رد شد؟ آیه 13، فک و رقبه، آزاد کردن برده. اون زمان آزاد کردن برده خب خیلی کار سختی بود دیگه، چون برده فروشی و اینا بازارهای جهانی داشت، بعد برده ها هم گرون بودن، ارزون نبودن که که مثلا امروز که مثلا این مرکب ها و ماشین ها مثلا بازارهای جهانی داره، خب خیلی گرونه، هر کسی نمیتونه بخره بفروشه، آزاد کنه، هدیه کنه، مثلا اینجوری. اون زمانم اینجوری بود، آزاد کردن برده، یعنی یه کاری کن یه انسان آزاد شه، حرکت تهاجمی داشته باش در بحث عمل صالح، از این گردنه ها رد میشی، یه برده بخره آزاد کن. آیه 14، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا غذا دادن در روز به صاحب گرسنگی. مسغبه به معنای گرسنگی، ذی مسغبه یعنی آدم گرسنه، فی یوم یعنی مثلا در روز، در هر روز اطعام دائمی داشته باشی، از این فضاهای رنج میتونی رد شی. آدمهای دست به خیر زندگی هاشون راحت تره تا آدمهای بخیل، آدمهایی که هرچی در میارن خودخواهانه برای خودشون و خانوادهشون و بچه هاشون میخوان. آیه 15، یتیمن ذا مقربه، یا به یتیمی خیشاوند، مقربه به معنای خیشاوندی. آیه 16، او مسکینن ذا متربه، یا بینوایی خاک نشین، متربه از تراب به معنای خاک نشینی. میخواید این سختی ها براتون آسان بشه؟ میخواید از گردنه های سخت، از گذرگاه های باریک رد شید، اینجوری تهاجمی بیفتی تو فضای کار خیر، رو به جلو، فعال؟ حالا اینا رو خداوند داره به عنوان نمونه میگه، تو همه جاهای دیگه میتونه باشه. آدم باید نگاه کنه در زمان خودش مشکل کجاست، مثلا بحث ازدواج جوون ها، بحث خونه دار شدن بی خانمان ها، حل مشکل حاشیه نشینی. یه مسئول سیاسی اگه میرسه به مسئولیتی باید اینا رو در نظر داشته باشه دیگه. اینا رو خداوند به عنوان نمونه میگه که حالا اون زمان شایع بود، آزاد کردن برده ها، رسیدگی به یتیم ها، رسیدگی به مسکینا، اطعام فقرا، این مطالب موارد شایع اون زمان بود. الان مواردی که مثلا شایع در بین جامعه خودمون، بحث ازدواج و اشتغال و اعتیاد و مشکل مسکن و مشکل حاشیه نشینی و اینا، میخواهید از این فضاهای سخت در بیایید، ببینید مشکلات روز جامعتون چیه، تهاجمی فعال بیفتید برای اصلاحش، برای حلش. زندگی سخت رو براتون آسون میکنه. خیلی قشنگه تو این سوره خداوند متعال هم داره میگه ما شما رو تو سختی آفریدیم بنا به حکمتهایی، هم داره میگه چی جوری سختی هاتون میشه کم بشه، سختی هاتون میتونه سودمند بشه، هدفمند بشه. شما تو فضای سختی های انتخابی و سازنده قرار بگیرید که سختی ها و رنج های اجباری و سوزنده به شما تحمیل نشه. اینا نمونه. حالا برید ببینید تو جامعتون مبتلا به روزتون چیه. آیه 17، ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و مهربانی سفارش کرده اند. اگه یه جامعه ای میخواد بره به سمت جامعه مهدوی، اینجوریه، باید مسئولینش یه کاری کنن مردمش اینجوری بشن، اهل ایمان بشن، اعتقادشون قوی بشه، ایمانشون قوی بشه. البته مسئولین سیاسی فتنه‌گر و واداده در مقابل دشمن و اینا خلاف این عمل میکنن، هی یه کار میکنن مردم ایمانشون ضعیف بشه، اعتقادشون ضعیف بشه، استقامتشون کم بشه، در بحث استقامت و پایداری زودتر ببرن. نه، یه مسئول سیاسی یا یه کسی که تو جامعه میخواد نقش فعال داشته باشه، نقش تهاجمی رو به جلو داشته باشه، برای اینکه این گردنه ها رو رد کنه، اینجوری باید باشه، یه کاری کنه خودش، بقیه ایمانشون بالا بره، همدیگه رو به صبر، شکیبایی، به مرحمه، به مهربانی سفارش کنن، کمک کنن همدیگه رو که صبر و استقامتشون بیشتر بشه، امیدشون بیشتر بشه، مهربانی هاشون به هم بیشتر بشه. یه جامعه ای که میخواد بره به سمت جامعه مهدوی حتما باید اینجوری باشه، نه اینکه مردمش همه خودخواه، همه با هم دشمن، هر کی دنبال اینه که برای خودش بکنه، مثل قانون جنگل یه کفدار میفته به یه لاشه، یه تیکه میکنه و فرار میکنه. این ساختار اقتصادیمون، بانکداریامون، بس بودجه مندیامون، همش واسه اینه که هر کی میتونه مثل این کفداره یه گوشه ای از این تومه رو بگیره بکنه و دره. نه، اگه میخوایم بریم به سمت جامعه مهدوی اینجوری، و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، همدیگه رو یاری کنیم، نه فقط بحث توصیه زبانی ها، در عمل همدیگه رو یاری کنیم که اینا، آیه 18، اولئک اصحاب المیمنه، که آنان اصحاب یمینند، یعنی اصحاب دست راستی اند، به نشانه سعادتمندی اینا میمنم، مبارکی، میمنت اینا تعبیر شدند، چون میمنت از یمن و یمین به معنای مبارکی و اینهاست. اصحاب میمنه یعنی کسانی که برکت دائمی دارن. اما نقطه مقابل آیه 19، والذین کفروا بآیاتنا، و کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند، گوش نکردن، عمل نکردن دستورالعمل ها رو، هم اصحاب المشأمه، که همانان خود اصحاب شومی و شقاوتند. مشأمه، شوم یا شوم به معنای نامبارک، نقطه مقابل میمنه که به معنای مبارکه، که اینها آیه 20، علیهم نارون مؤصده، بر اونها آتشی است فرو بسته، یعنی بر اونها یه آتشی سرپوشیده و فراگیر احاطه داره، اصلا هیچ راه فراری از اون ندارن. مؤصده از ایساد به معنای بستن درب و محکم کردن اونه، که اینجا یعنی انگار مثلا درو بستن، در این آتش فراگیری که روی اینا هست و بستن، همه جوره اینا رو احاطه کرده، اینا در بین این آتش ها زندانی شدن، نمیتونن درو وا کنن برن بیرون فرار کنن، کاملا اینا رو احاطه کرده و راه فراری هم از اون ندارن. خیلی سوره مهمی بود، مخصوصا تو بحث این طراحی خداوند که انسان ها رو تو فضای رنج آفریده و قرار داده، که مخصوصا تو این فضای آخر زمانیه که بحث رنج و بلاها اینا هر چی به ظهور نزدیک میشیم بیشتر میشه، خیلی به کار میاد. ما هم باید بفهمیم که در رنجیم، و هم باید بفهمیم که میتونیم رنج های اختیاری و انتخابی و سازنده داشته باشیم برای نجات و مسئولیت از رنج‌های اجباری و سوزنده، و هم بفهمیم که برای پیشرفت و بالا رفته در این فضا چه کاری انجام بدیم که روز به روز رنج‌هامون کمتر بشه و قدرت و توان و سرمایه‌های وجودیمون تو این فضا بیشتر بشه. که خداوند اینجوری می‌فرماید خیلی تهاجمی و فعال بیفتید تو مسیر کار خیر، کارهای نیک، کارهایی که گره‌های زمان خودتون رو باز می‌کنه، که اتفاقاً خداوندم کمک میده و یه فضای ایجاد می‌کنه برای رشد شما. هدف از خلقت شما برآورده میشه. هدف از خلقتی نیستش که خداوند بنده‌اشو اذیت کنه. هدف اینه که اونا رو توی فضای قرار بده، تلاشگر بار بیان تا رشد کنن، تا بهره‌مندی‌هاشون اتفاقاً بیشتر بشه در فضای عصر ظهور، از فضل امام زمان، از فضل خلیفه خداوند و در فضای عرصه قیامت از فضل خود خداوند و اولیاء الهی، که ان شاء الله ما جزء این دسته باشیم به فضل الهی ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.